من به صدا در اومد.
سنگ بزرگ علامت نزدنه، اما شاید این دهه 70 یا سنگ بزرگ که چه ارز کنم، صخره رو بکنن و بزنن به هدف. ولی توی کسب و کار ریسک باید منطقی باشه به نظر من. با سرمایه زیاد کسی کاری رو شروع نمیکنه که اگه خورد زمین دیگه نتونه بلند بشه.
خب اینم از پسر 19 ساله با مهارت امروز ما. و بازم میرسیم به این بیت که زدانش دل پیر برنا
چی میگه خواهد ملاق مشه رو درست بخون.
والا این آلودگی مغزمون رو هم از کار انداخته. چی بود؟ آهان، خرد باید و دانش و راستی. راست بگه دیگه، کم آورده ای پس خودت خواستی.
خب اینم بخش گزارشی برنامه 98 ها. اگر دوست دارید که همکار خوبم با شما هم در قالب همین بخش گفتگوی داشته باشید، میتونید کلمه مهارت را از طریق سامانه پیامکوتاه 30367 به دست ما برسونید، به شرط اینکه صاحب یک مهارت باشید، در یک حوزه خبره باشید و با تخصص. و اینکه اگر نسبت به بخشی که به حضورتون تقدیم میکنیم نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید، خواهش میکنم حتما از طریق دوپل ارتباطی 30367 یا شماره تلفن 22652525 با ما در ارتباط باشید و نقطه نظرهای ارزشمندتون رو به دست ما برسونید. برنامه همچنان ادامه داره. بریم سراغ پیام شما. 30367 در اختیارتونه. آقای احمد میوه فروشان از مشهد مقدس شهر آرزوها با ما هستن و گفتن که شناسایی سلایق، علایق و فرهنگ و آداب و رسوم و اعتقادات و در کل جامعه شناسی بازار هدف خیلی میتونه به تولید کننده کمک کنه. اسمتون رو به ما بگید. 0912-3421 گفتن که اگر دنبال تولید با کیفیت و صادر محور هستیم، باید منابع دولتی به صورت عادلانه در خدمت همگی شرکت‌ها و کارگاه‌ها قرار بگیره. علی آقای عباسی از تهران شنوندگی محترممون چه گفتن؟ میگن بهترین رمز موفقیت در تولید و صادرات موفق و پرسود داشتن هلدینگ قوی در سرمایه گذاری، بازرگانی و ترانزیت کالا و در صورت نداشتن این سه گزینه داشتن ارتباطات قوی در وزارتخانه های مربوطه و اتاق های بازرگانی زیر مجموعه شونه که اگر رابطه خانوادگی و فامیلی باشه که چه بهتر. با ایشون هم نظرین؟ برخی از شنوندگان این پیام ها رو ارسال کردن، چون در برنامه 98 امروز و امشب از شما میپرسیم که به نظر شما در وهله اول راز و رمز تولید با کیفیت و سودآور و موفق در حوزه صادرات در یک مجموعه تولیدی چیه. زنگ بزنید به شما تلفن 22652525 یا پیام ارسال کنید به سامانه 30367، خودتون معرفی کنید. سلطانی هم با ما هستن از نجف آباد در اصفهان هست دیگه. ایشون گفتن که تشکر از برنامه خوبتون و معتقدن که اگر شرایط مدیریتی در کشورمون بهبود پیدا کنه، خیلی از سنگ‌های ریز و درشت پیش پای تولید کنندگان برداشته میشه. سبر 91387-32 گفتن که باید تولید ها با کیفیت بشه، همینطور در جهت آسانسازی و ارزانسازی هم پیش بره و میگن که منطقه اگر داره کیفیت افزایش پیدا میکنه، شرط قیمت گذاری هم باید در سطح متناسبی با حالا کیفیت و مصرف قرار بگیره که خب بتونه ترغیب کنه مشتری رو.
یک تولید کننده هستم، از شیراز تماس میگیرم. حدود 35 سال تو کار تولید هستم، تولید خیلی خوب میشناسم. به نظر من در حال حاضر کسی که بتونه این شوک‌های سنگین و شدید اقتصادی رو تحمل بکنه و بتونه به موقع حقوق کارمنداش و کارگراش رو پرداخت بکنه، به موقع قبض برقش رو پرداخت بکنه، اقساط بانکی رو بتونه به موقع پرداخت بکنه، واقعا به نظر من دست مریضات داره، تولید کننده خیلی موفقیه. ممنون و متشکر از برنامه خوبتون.
صدای یکی از شنوندگان خوب به برنامه 98 ها رو شنیدیم، بازم به همون زنگ زدن.
میخواستم بگم که این نوشته های روی بسته بندی ها اگر نیازی بهشون نیست برای چی چاپ میشن، در حالی که برای خوندنشون میکروسکوپ الکترونی لازمه و به جای چاپ این همه جملات بی خودی میشد چند تا اطلاعات اصلی رو با فونت درشت‌تر چاپ کرد تا لااقل به درد مصرف کننده کالا بخوره. با تشکر، رستگاری از اهواز.
ممنونم از شما آقای رستگاری، سفت و سخت به موضوع بسته‌بندی چسبیدین.
من چند تا الگو نام میبرم، شاید این الگوها بتونن در واقع مورد استفاده اونایی که صادرات انجام میدن باشه. یکی این که اگر تو حوزه مواد غذایی، میوه‌جات و سبزیجات کار میکنن، مخصوصا اونایی که باغ دارن یا مزرعه دارن، یه الگوی خوب توی چین وجود داره، این که چینی ها تمام بازارهای عمده تولید کنندشون رو آوردن توی شهرهای اسکلهی، در واقع همونجا که تولید میشه همونجا هم بسته بندی میشه برای مصارف صادراتی. و یا شهری وجود داره توی کشور چین که اصولا اونایی که کار واردات میکنن به ایران با این شهر آشنا هستن، اسمش شهر ایوو، و این شهر یه جورایی انبار در واقع دنیا میتونم بگم هست، حالا اقراقه ولی هست، به خاطر اینکه این شهر هر چیزی که شما بخواین از سوزن چرخیاتی گرفته تا قطعات صنایع حساس موشک سازی و بدنه کشتی و چنان چیزها رو شما اگه بخواین حتی اونجا میتونید پیدا بکنید و عمده ساخته میشه، عمده انبار میشه و عمده هم فروش میشه.
خیلی ممنونم از شما برادر گرامی که درباره تجربیاتتون از کشور چین با ما صحبت کردید. امیدوارم دیگر شنوندگان هم اگر چنین تجربیاتی دارن حتما به ما بگن اینکه چه رمز و رازی باعث میشه که یک مجموعه تولیدی بتونه تولید با کیفیت تر، سودآورتر و البته موفق در حوزه صادرات داشته باشه. دیگر شنونده گرامی آقای گشتوز مقدم هم به برنامه ما زنگ زدن.
خب فهمیدن عزیز، اگه میخوان که بازار خوبی داشته باشن، اول اینکه باید کیفیت خوبی اینکه کالاشون داشته باشه، تقلب نکنن. مثلا اگه میخوان محصول کشاورزی رو صادر بکنن، هیچ وقت سله نفرستن، فقط مثلا اگه خواستن زرشک یا زعفرونی رو صادر بکنن یا هر محصول دیگه کشاورزی رو، حتما بسته‌بندی کنن که کشورهای دیگه با نام و مشکل کشور خودشون اونا رو بسته تو بازار رو روان نکنن، و اینکه از برندهای خوب و بسته‌بندی‌های خوب هم استفاده کنن. تشکر از برنامه خوبتون، یک سوز مقدم قایم.
شما هم میتونید نظرتون رو در رابطه با موضوع برنامه از طریق سامانه پنکوتای 30637 و یا شماره تلفن 2265-2525 به دستمون برسونید. پیامی از سوی برادر گرامی با اسمشون رو ببینه آقای فرشاد به دستم رسیده از تهران بزرگ. خب اتفاق خوبه و ما تلاشمون هست که در این برنامه به این سمت و سو بریم. گفتن که خواهش میکنم که از در برنامه تونی تلفن مطمئن به من معرفی کنید که بنده سرمایه گذاری کنم که بتونیم حتی تا سمت صادرات هم بریم و این میتونه که اتفاق خوب در برنامه 98 ها باشه، همطور که در هفته گذشته هم گفتم نگاهمون به این سمت هم هست. ممنونم که خودتون رو معرفی کردید. با توجه به اینکه پیام آقای فرشاد رو هم خوندم، اگر تولید کننده محترمی هستند که مایلند که با یک سرمایه گذار همکاری و همراهی داشته باشن، میتونن خودشون رو از طریق دو پل ارتباطی برنامه 98 ها معرفی کنن، حالا کارشون رو توضیح بدن. ما یک پل ارتباطی میشیم بین شما و سرمایه گذارن.
بدونی خانم رستگار،
بله رزیدی،
یه صادر کننده یه موفق کسیه که با سلیقه و میل مردم کشور مقصد محصولاتشو تولید و صادر کنه.
خیلی از مردم گفتن
بله، نه که هرچی خودش میپسنده فکر کنه بقیه هم همونطور هستن. شرایط فعلی بازارهای جهانی فرصتی برای آزمون و خطا به ما نمیده و دیگه نمیشه آزمایشگاهی تجارت کرد.
اینه برای شنوندگان من بگم که از نگاه فعالان ارزیابی صادرات و حالا کسانی که دستی بر آتش تجارت دارن، عدم برخورداری از یه تشکل واحد که واقعا بتونه صادرکنندگان رو حالا دور هم جمع کنه و مانع پراکنده کار کردن و حالا بعضا رقابت منفی اونها با یکدیگر بشه، هم از عواملیه که موجب شده صادرکنندگان به شکل مقطعی بدون برنامه و حالا بدون توجه به استانداردهای بین‌المللی دست به صادرات بزنند. و خب این مسئله تاثیر منفی بر صادرات کشور ما گذاشته.
افراد بند بندها رو بچشید، هر جد می کنیم هر چه باد آباد.
زیادی تو هم یاد دیگه میخوام لذت سفر با لنج و در آبای یخزده قطب شمال بچشی ببینی چه کیفی داره. راه بیاب که دیر شد.
من طاقت سرمایه زیادی رو ندارم، منو خواهش میکنم تو درد سر ننداز، نه خودم مشکل کشم.
بیا بریم بابا، راه بیاب اون ساندویچ نمونه هم یاد در آورش دار بیار. خانم درستگار مدار،
رستگار مدار، رستگار دوست،
حالا ما رفتیم قطب، براتون یه مجسمه یخی سوغاتی حتما میاریم. دریا موجنگ،
شما اسم من درست بگید. بسن یعنی به واسطه کارای آقای مشکل گشو کارمون به جایی رسیده که اسم و فامیل خودمونم یادمون میره. مردم عزیز کمک کنید شما به ما در رابطه با پرسش و برنامه این که به نظر شما در وهله اول راز و رمز تولید با کیفیت و سودآور و موفق در حوزه صادرات در یک مجموعه تولیدی چیه. اگر در این باره تجربه هم دارید حتما با ما در میون بگذارید. 3036-37 شماره پیام کوتاه، شماره تلفن 2265-25-25. و البته ازتون میخوایم که در بخش بعدی برنامه هم ما رو همراهی کنید.
تعاون، نقدینگی، ترانه، یارانه، همه و همه در فرهنگ لغات اقتصادی. الان توی این ماه دمدمای یک رویداد مهم در اقتصاد کشورمونه. اون هم تنظیم لایحه بودجه. دولت هر ساله تا 15 آذر فرصت داره که لایحه بودجه رو تنظیم و به مجلس تقدیم کنه. بودجه عبارت از پیشبینی درآمدها و سایر منابع تأمین مالی و برآورد هزینه ها در یک مدت زمان مشخص. بودجه در زبان فارسی از کلمه فرانسوی بوژه منشأ گرفته که به معنی کیسه کوچکه. رویه تنظیم بودجه و به تصویب رسوندنش در مجلس ابتدا در کشور انگلیس شروع شد و به تدریج در کشورهای دیگه اعمال شد. در کشور ما هم بودجه کل کشور سالانه توسط قوه مجریه تهیه میشه و توسط قوه مقننه به تصویب میرسه. مراحل تدوین بودجه به این صورتی که ابتدا در دولت پخت و پز میشه که در اون فروز و جهتگیری های اصلی بودجه در سال آینده گفته میشه و از دولت خواسته میشه که در تهیه این قضای مالی برای کشور دستورالعمل اولیه رو رعایت کنه. در تهیه این دستورالعمل به شرایط مالی و اقتصادی کشور و دستورالعمل هایی که گفته شد مانند برنامه توسعه توجه میشه. بعد از مدتی با دریافت برآورد هزینه ها و منابع درآمدی از بخش ها و وزارتخونه های دولتی و منظور کردن جهتگیری های سیاسی به مجلس ارائه میشه تا نمایندگان مردم اون را ارزیابی کنن و با کم و زیاد کردن بودجه بهتری رو برای مردم کشور و اقتصاد به وجود بیارن. حالا که تا حدودی با مفهوم بودجه و مراحل تدوینش آشنا شدیم، بریم سراغ مازاد بودجه و کسری بودجه. کسری بودجه به زبان ساده عبارت از اینکه دولت بیشتر از درآمدش خرج کرده یا خرج خواهد کرد. بنابراین برای پرداخت هزینه ها مجبور به استقراض میشه. برعکس این مفهوم مازاد بودجه است. نشون دهنده اینه که وضع مالی دولت خوبه و توانایی تحقق اهداف خود و پرداخت کامل هزینه ها رو داره. بسیاری از مردم به اشتباه فکر میکنن که بودجه همون درآمد یا پولیه که با کار کردن به دست میاد. اما جالب اینه که بودجه نوعی برنامه است. برنامه‌ای که دخل و خرج رو تنظیم و مدیریت میکنه و از جزئی ترین بخش جامعه که خانواده است تا کلی تر جامعه بهش نیازمنده.
خیلی سپاسگزارم از همکار خوبم بابت تهیه این بخش از برنامه. امیدوارم که مورد توجه شما هم قرار گرفته باشه. اگر شما هم به دنبال کسب اطلاعات خاصی هستید در حوزه اقتصاد، میتونید از طریق سامانه پنج کوتاه 3036-37 به ما بگید که چی میخواییم پیگیر خواهیم شد. الان ارتباط ما برقرار شده با آقای محمد رضا آلیان، روزنامه نگار حوزه موبایل. حالا شما همین ساعت 18:30 الان 37 دقیقه است، ما سر میزنیم به یکی از بازارها که مورد تقاضای شماست و الان آقای آلیان با ما هستن. خبر برامون دارن که مهمترینش مصوبه قیمت رجیستری موبایلی که فکر کنم برای خیلیا جلب توجه باشه. آقای آلیان سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه 98 ها.
سلام خانم، همطور سلام عرض میکنم خدمت شنونده عزیزتون وقتتون
بخیر، در خدمتتونم. تشکر میکنم. تا حالا قیمت رجیستری موبایل مسببی نداشته آقای آلیا؟
قیمت رجیستری موبایل تا در واقع هفته گذشته رایگان بوده، تا قبل از در واقع اجرای مسببه به صورت رایگان بوده و سطح رجیستری تو سامانه همتا هیچ هزینه ای رو نداشته. کمیسیون تنظیم مقررات، این البته این خبر برای هفته گذشته است، اما این یه بخش تکمیلی داره که حالا در ادامه خدمتتون عرض خواهم کرد. توی مصوبه شماره یک جلسه 296 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی مقرر شد که مبلغ 3074 تومان به ازای دستگاه موبایل بابت خدمات سامانه همتا در خصوص ثبت شناسه رهگیری یا همون رجیستری موبایل دریافت بشه. حالا این مبلغ رو هم در واقع وارد کنندگان که به صورت عمده کالا رو وارد ایران میکنن باید پرداخت بکنن، تو همون سامانه همتا در واقع امکانش رو دارن که این پرداخت رو انجام بدن، هم در واقع افرادی که به صورت مسافری برای استفاده شخصی خودشون گوشی رو وارد میکنن از این طریق میتونن در واقع کالاشون رو رجیستری کنن و
اینو قبلا گفته بودی اینو بهش آره گدم. خب
ولی یه نکته‌ای که وجود داره، این اتفاق در واقع شایبه‌ای رو این ایجاد کرد که این مبلغ امکان داره توی قیمت موبایل تاثیر بذاره. از این رو آقای قرعوی رئیس انجمن واردکنندگان موبایل گفتن که چون عدد بسیار کمیه، تاثیر کلی روی در واقع قیمت‌های موبایلی که الان دیگه چند میلیونی یا گاهن چند ده میلیونی شدن نخواهد داشت، مگر اینکه گوشی‌هایی که قیمتشون زیر 200 تا 300 هزار تومان باشه این مبلغ شاید خودشون نشون بدن. توی که گفتم مبلغ 3000 تومانه و این 3000 تومان در واقع عدد خیلی چشکین، اگرچه در واقع در مجموع عدد زیادی خواهد شد، اما بابت هر دونه گوشی موبایل تأثیری روی مصرف کننده نهایی نخواهد گذاشت. این به این خاطر گفتن که احیانا اگر در واقع افرادی خواستن از این فرصت سودجویی کنن برای افزایش قیمت موبایل، مردم در جریان باشن که بدونن این مبلغ فقط 3000 تومان.
بله. خب حالا مردم هم تو این فاصله به ما بگن که برای به بهانه رجیستری چه رقم هایی ازشون میگیرن. خب یه خبر دیگه هم دارید درسته؟
بله بله، در خصوص در واقع اینم خبر داخلی، در خصوص این خیلی در واقع مربوط به خود گوشی موبایل نیست، بیشتر در خصوص اپراتوره. مدیر عامل همراه اول امروز در واقع تغییر کرد و آقای بهابادی، آقای مهدی اخوان بهابادی که سابقا دبیر شورای عالی فضای مجازی بودن و واقع مدیر عامل همراه اول شدن. این دو تا خبر خارجی هم دارم براتون اگر فرصت هست.
اول توی فاصله یه دونش اگه برامون بخونین ممنون میشم.
آره حتما. عرض کنم که اگه خاطرتون باشه هفته پیش گفتم که موبایل شیائومی توی اروپا در واقع گوی سرقت رو از هواوی داره میگیره به خاطر اون تحریم‌های آمریکا. یه خبری هست در خصوص آتش گرفتن یه مدل از گوشی‌های شیائومی توی چین که در واقع پس از 3 ماه خریداری شده توسط فردی، در واقع این گوشی آتش گرفته و حالا صدمات جزئی هم به اون فرد زده. شیائومی هم اعلام کرده که در واقع عامل بیرونی باعث آتش سوزی این گوشی شده. بلافاصله رسانه‌های هندی هم یه خبری رو دادن که ماه گذشته هم همین مدل گوشی توسط یک آقای هندی خریداری شده و پس از استفاده یک ماه آتش گرفته همون مدل گوشی و باز هم در واقع شیائومی زیر بار نرفته و گفته اون هم در واقع عامل خارجی داشته.
ممنون که مردم رو مطلع کردین. آقای محمد رضا آلیگان، روزنامه‌نگار حوزه موبایل، باتون خدافظی میکنم. خب لحظات پایانی برنامه 98 هاست. خواهش میکنم همچنان با ما باشید و اگر دوست دارید که ما به بازار خاصی هلوچ همین ساعت سر بزنیم، الان از طریق سامانه 5.3637 به من بگید. چنان از شما پرسیم که مردم به نظر شما در وهله اول راز و رمز تولید با کیفیت و سودآور و موفق در حوزه صادرات در یک مجموعه تولیدی چیه؟ از شما از طریق سامانی پرکوتای 3036-37 و البته شماره تلفن 2265-2525 به ما پاسخ میدیم.
همین امروز از همین شبکه ساعت 10 صبح در خبر اقتصادی شنیدم که چند هزار کیلو تخم مرغ مرجوعی از کشور عمان به علت نداشتن کیفیت لازم و داشتن قارچ در یکی از شهرستان‌های استان تهران که کشف شده قرار بوده که همینجا توزیع و به فروش برسه. به نظر شما چه عاملی باعث مرجوع شدن این محصول شده و این بدنامی چه تاوانی برای نام و آبروی کشورمون و محصولات صادراتی و اجناس کشورمون در پی داره و چه کسی یا نهاد و ارگانی مقصره و جای چه عاملی در نظارت و کنترل بر صادرات خالیه؟ با سپاس از شما و خدا حافظتون.
اگر شما به پرسش خانم محترم جوابی دارید، خواهش میکنم از طریق شماره تلفن 2265-2525 به دست ما برسونید.
با عرض سلام خدمت خانم ها و آقایان سرماخورده، چطورید؟ خوبید؟ میزانید؟ چی میکنید با آنفولانزا؟ هیچ نترسید، فقط دستاتون رو قبل از خوردن هر چیزی بشورید. وقتی بیرون از خانه هستید ماسک بزنید. به جای خوددرمانی هم با مشاهده علائم سرماخوردگی تشریف ببرید دکتر. به دکتر هم اصرار نکنید، دکتر پنسیلین بده ما زود خوب بشیم. این آنفولانزای ویروساش خیلی باهوشن، پنسیلین رو خوب میشناسن و دستش فرار میکنن. فقط آب لیمو شیرین. آره خب، برم سر اصل مطلب. آیا میدانستید ما در ایران 16 برابر استاندارد جهانی آنتیبیوتیک مصرف میکنیم؟ آخه مگه نقل نواده که اینجوری میندازی والا؟ ای بابا، اصلا آیا میدانستی که مصرف بیرویه آنتیبیوتیک در بدن شما مقاومت میکروبی ایجاد میکنه و کلن یه جای به بعد هیچ آنتیبیوتیکی حریف میکروب های بدنتون نمیشه؟ تازه کاش فقط مقاومت میکروبی باشه. شما میدانستی که هزینه درمان هر فردی که بدنش مقاومت میکروبی پیدا کرده باشه 50 تا 70 میلیون تومان به اقتصاد بخش درمان ضرر وارد میکنه؟ انصافه؟ 70 میلیون تومان ضرر فقط به خاطر 4 تا آنتیبیوتیک سبز و صورتی و آبی؟ آره دیگه. حالا کاش درد فقط مصرف آنتیبیوتیک باشه. آقا جان، خانم جان، شما چرا داروی الکی میخری یا داروی که دکتر تجویز کرده رو تا آخر نمیخوری؟ آیا میدانی در کشور ما سالانه 18 تا 20% از داروهای تجویز شده توسط مردم دور ریخته میشن؟ حالا این داروهای دور ریخته شده کجا میرن؟ قاطی زباله ها وارد رودخانه ها و منابع آب زیرزمینی میشن و در نهایت آب و خاک و گیاه و همه جا رو آلوده میکنن. چیکار باید کردن؟ ما میگم، اما امیدوارم که همگی گوش بدید و عمل کنید. اولا که داروی الکی و اضافه نخرید. حالا به هر دلیلی دارو خریدی، لطفا اگر دیدی تاریخ مصرفش گذشته و باید دور انداخته بشه، تمام قرصها و داروها رو بریز توی پلاستیک، سرشو ببند، روی یه برچسبم بنویس داروی تاریخ مصرف گذشته و بچسبون رو پلاستیک. بعدش ببر بده به این مراکز بازیافت زباله که شهرداری تو هر محله یکی گذاشته دیگه. اونا خودشون میدونن چطوری باید داروها رو امها کنن که محیط زیست رو آلوده نکنه. در ضمن بعضی از داروها بعد از اینکه تاریخ مصرفشون گذشت به مواد سمی تبدیل میشن. بهتره اینجور داروها رو جمع کنین، به مراکزی مثل هلال احمر تحویل بدین تا با روش هایی که بلدن داروها رو از بین ببرن. این حرفا رو گوش بدید، وگرنه همین مواد سمی تو طبیعت میچرخه، دور میزنه دوباره بر میگرده داخل بدن من و شما. به فکر هزینه های درمانم باشید. 70 میلیون تومان اینا شدی که من گفتم دیگه.